جوف اون در نمیدونم انتهای کانتینر میاد، کالایی رو میذاره که خب ممنوع صدوره. کنترل اون چطوری باید انجام بشه؟ سوال خوبی رو شما از آقای دکتر معصومی فرمودید که بحث تجهیز گمرکات هست. بله، گمرک از خداشه که حالا بیش از 160 گمرک داره همه رو تجهیز کنه، ولی آیا میتونه با این هزینه های سرسام‌آور دستگاه ایکس ری و نگهداری اون که به 30-40 میلیارد تومان میرسه هر دستگاه و بخواد اون رو مثلا پشتیبانی کنه سالانه؟ پس نمیتونه. باید از روش های مختلف استفاده بشه که بتونیم به هر حال ما کنترل های خودمون رو در عین حالی که نظارت میکنیم، یعنی دقتمون رو ببریم بالا، سرعتمون هم ببریم بالا، این دوتا با هم متناقضن. هرچی دقت بره بالا سرعت میاد پایین. ما باید با ریسک منیجمنتی که انجام میدیم به این هدفمون برسیم.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای قاسمی، آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان رو جناب آقای گلی به درستی اشاره کردن. از منظرتون این سوال رو داشتم که با توجه به ضربه‌ای که ممکنه به تولیدات داخلی و در حقیقت حقوق مصرف کنندگان وارد بشه و ضایع بشه، قوه قضاییه چه تمهیداتی رو برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه در نظر گرفته؟
بله، عرض کنم خدمتون که تکمیل همون بحث قبلی که عرض کردم خدمتون، خب قوه قضاییه قسمتیش که بحث دادستان و مدعی العموم هست، حالا با معاونت حقوق عامه‌ای که داره یا معاونت حفاظت حراست از بیت المال، حفاظت از بیت المال، به هر حال بله، کالایی که قاچاق وارد میشه گارانتی نداره، ضمانت نداره، کیفیتش مشخص نیست، منشأ مشخص نیست، ممکنه به حقوق مصرف کننده ضربه بزنه. ولی خب دستگاه قضایی مستقیما و بلا واسطه نمیتونه تو این زمینه خیلی ورود بکنه. بیشتر به نظر میاد بیشتر زحمت با همین بزرگواران در گمرک و عرض کنم خدمتتون، بله، تعزیرات و دستگاه های اجرایی باید باشه. دستگاه قوه قضاییه نهایتی به عنوان یک نهاد ناظر یا اجرایی یا حالا مبارزه کننده و سرکوبگر میتونه این اقدامات رو انجام بده، نه حالا هدایت کنه ضابطین رو یا کاشفین رو که به چه سمتی برید، کجا عمل کنید، ولی اینکه مستقیما بتونه کاری بکنه این بیشتر یه بحث اجرایی به نظر میاد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای گلی. در رابطه با هزینه بالای اسکنرها توضیحاتی رو فرمودید که بسیار هم قابل توجه بود، اما عرض کردم پدیده قاچاق اصولا با ارقام و آمار سر و کار نداره، چون که طبعا با مخفی کاری انجام میشه. اما آنچه که مسلم هست، چه 12 میلیارد دلار قاچاق اتفاق بیفته و چه بر اساس گفته نمایندگان محترم مجلس 25 میلیارد دلار، عدد بسیار بالایی هست که میتونه حتی هزینه همون اسکنرها رو هم پوشش بده و حتی به خزانه مملکت هم کمک کنه. از منظر شما آیا آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست‌های اجرایی دولت این ضرورت رو ایجاد نمی‌کنه که ما این هزینه ها رو انجام بدیم و جلوگیری بکنیم از قاچاق بیشتری که در کشور حالا بر اساس آماری که وجود داره در سالهای مختلف از 22 تا 33 درصد از کالای وارداتی رو قاچاق تشکیل میده؟
بله قطعا اگر بتونیم این کار رو بکنیم خیلی عالی است، ولی یادمون باشه که دستگاه ایکس ری، حالا اسکنرها فرق نمی‌کنه، حالا به صورت برای مسافری باشه، چمدانی باشه یا کامیونی، به تنهایی نمیتونه قاچاق رو صفر بکنه. از ابزارهای مختلف دیگه هم باید استفاده کنیم، چه بسا ما محموله ترانزیتی داریم که قرار از کشور ما عبور بکنه، از قلمرو گمرکی ما عبور بکنه. خب در گمرک ورودی یا مبدا هم که ما اسکن میکنیم همه چیز درسته، ولی بعدن در طول مسیر تخلیه میشه. خب چطور میشه این رو مثلا جلوش رو گرفت؟ خب اونجا گمرک خروجی ما باز دوباره با اسکنی که انجام میده تفاوت این چینش و نوع کالا رو چه بسا کشف بکنه، چه بسا کشف هم نکنه، یعنی اونقدر که تعداد محموله ها زیاده و امکان اسکن کردن همه اونها یا رصدشون واقعا هم میسر نیست. باید از روش های دیگه استفاده بشه، از جمله جی پی اس، از جمله آر اف آی دی. یکی از موضوعاتی که در سطح جهان مطرحه بحث EDI هست، Electronic Data Information، که کشورها میان با هم به نوعی تفاهم میکنن دو جانبه یا چند جانبه، تبادل اطلاعات انجام میدن. یعنی فرض بفرمایید مثلا اظهارنامه صادراتی گمرک چین میشه اظهارنامه وارداتی ما اگه بتونیم اطلاعات رو از ابتدا از مبدأ بگیریم، چه بسا تو بحث تخلفات ارزش، نوع کالا، تعرفه، خیلی خیلی به ما کمک بکنه. این موضوع مثلا تو بحث پیشسازهای مواد مخدر تا حدودی ملموستره، چون سامانه هایی دارن تو سطح بین المللی که از ابتدا تا انتها مقصد این قابل رصده، چون حساس هست پیشساز مواد مخدر. میدونید کالاهای دوگانه ای هستن که هم برای صنعت تولیدی مثلا آرایشی بهداشتی استفاده میشه، هم برای مواد مخدر، ولی اونا به جهت اهمیتش کشورها اومدن و این کارو کردن. حالا اگه ما بتونیم یک تجارت روان و آسان و انشالله با رفع این تحریم ها داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم تبادل اطلاعات رو از ابتدا تا انتها داشته باشیم و رصد بکنیم و میتونیم انتظار داشته باشیم که خیلی به اون هدفمون واقعا زودتر برسیم.
خیلی از شما متشکرم. جناب قاسمی، شاید این سوال رو مشترک بایستی از شما و جناب گلی بپرسم، اما با شما شروع میکنم که با توجه به سود بالایی که برخی از کالاهای یارانه‌ای مثل فرآورده‌های نفتی، دارو، شوینده‌ها و سموم دفع آفات نباتی داره و داره از کشور خارج میشه، جرائمی که برای این قاچاقچیان در نظر گرفته میشه، آیا جرم‌انگاری شده است یا خیر؟
عرض کنم خدمتتون که بله، قطعاً جرم‌انگاری شده. قاچاق این کالاهای یارانه‌ای تو قوانین مختلف از جمله همین قانون جرم‌انگاری شده، ولی توجه داشته باشین که این کلن حقوق اقتصادی، رشته حقوق اقتصادی یک حالت دو وجهی و بین رشته‌ای داره. شما هر تغییری که تو این مباحث حقوق اقتصادی رخ میده، تو اگر شما یارانه رو بردارید یک سری تبعات داره، اگر یارانه رو بذارید یک سری تبعات داره. یارانه رو میذاریم قاچاق به قول معروف اتفاق میفته، یارانه رو برداریم خب یک فشار خیلی عجیبی روی اقتصاد میاد و به دلیل همینه که تا حالا نتونستن یارانه رو بردارن، بیشتر متوجه تبعاتش هستن. اینا بحثای چند وجهی و چند بعدی هست که باید به تمام ابعاد توجه بشه. این که فقط ما یک بعد رو در نظر بگیریم به نظر نمیرسه به نتیجه برسیم و مطمئنا فقط با صرف بحثای پیشگیری کیفری و سرکوبگری و اینها هم قابل انجام و ایجاد نیست. ما اول باید اون فرهنگ سازی رو انجام بدیم. اول مردم ما باید اعتماد واقعا اعتقاد پیدا کنن که کالای قاچاق نخرن. چه بسا خیلی از دوستان ما، چه بسا خود ماها که تو این اتاق هستیم، هم بعدمون نیاد یک کالای حال لوازم خونگی رو ارزونتر از بازار غیر رسمی از یکی از مرزا تهیه کنیم. ما تا وقتی که این ذهنیت رو داریم، بعید میدونم که این بحثا خیلی مفید فایده واقع بشه و ما همین مباحث رو داریم و داریم و تکرار خواهد شد. انشالله که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی این مسائل حل بشه. بحث‌های اقتصادی باید تصحیح بشه. خب ما قاچاق رو بخوایم حذفش کنیم واسه مرزنشینا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ میتونیم محرومیت رو از بین ببریم. اگه نبردیم و اون طرف نتونست کالا قاچاق کنه، میره سراغ قاچاق چی؟ میره سراغ قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق مشروب. اینه که این تمام این جوانب رو باید در نظر گرفت و انشالله تصمیم کلی تری گرفت.
خیلی متشکرم. جناب گلی، جناب قاسمی محدودیت ها رو باعث ایجاد عوامل بحران قاچاق میدونن، از جمله محرومیت ساکنان نقاط مرزی، بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد و شاید کیفیت پایین برخی از کالاهای تولید داخلی، و چنانچه شما هم به اون اشاره کردید، شاید بالا بودن تعرفه های گمرکی باعث پدیده قاچاق شده و در نتیجه ثروتی که میتونه در راه توسعه پایدار و تولید و بعد از اون ایجاد اشتغال و عمران و آبادی باشه، به سمت جیب های سرگردان روانه میشه. به نظر شما برای حمایت از تولید داخلی، با توجه به اینکه دولت جدید نسبت به فقرزدایی توجه ویژه‌ای داره، امیدوار میتونیم باشیم که تا پایان سال فلسفه تعرفه ها رو به گونه‌ای تعریف کنیم که برای همه قابل فهم باشه و دیگه به سمت قاچاق نخوان برن؟
این که اگر باشه بسیار بسیار عالی است. و این که میفرمایید دولت محترم بله این دعب رو داره، حتما همینطوره. توی جلسات مختلف حتی شخص ریاست محترم جمهوری هم تاکید مؤکد و معاون محترم اول و سایر مسئول نظام دارن، ولی باید همونطور که حالا اشارم فرمودن آقای قاسمی، ابعاد مختلف رو هم ببینیم. مثلا تو بحث فرآورده‌های نفتی که اشاره فرمودید، خب از طرفی ما بحث یارانه رو داریم و نمیتونیم به آسونی اون رو حذف بکنیم، از طرفی قیمت فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه ما مخصوصا توی فصل سرما چندین برابر میشه، یعنی شاید مثلا 10 برابر میشه و صرفه اقتصادی خیلی زیادی داره برای این سوداگرانی که به هر حال این کار رو انجام میدن و از روش‌های مختلف استفاده میکنن. فرآورده‌های نفتی اونقدر مهم بوده که چندین دستور عمل تا حالا از سال 90 من میدونم حداقل 3-4 دستور عمل نوشته شده که اخیراً اصلاح شده و هنوز حالا کامل اجرایی نشده، ولی به زودی دیگه اون هم اجرایی میشه. به هر حال تولید کنندگان زیادی ما داریم که موادی تولید میکنن که درصدی از اون جزو فرآورده جزو مشتقات نفتیه و مثلا حلال شستشو مثلا یه درصدیش بر فرض گازوئیل هست، بنزین هست و چه بسا حالا اونهایی که میخوان سوء استفاده بکنن میان در با دستکاری در درصد این مواد مثلا به جای اینکه 25% گازوئیل باشه میکنن 85% و به نام حلال شستشو اون رو اظهار میکنن، خارج میکنن که بعدن باز دوره بتونن اون رو برگردونن به خود حالا سوخت و در کشورهای دیگه از جمله حالا کشور افغانستان استفاده کنن، که خب میدونیم واقعا ضربه زیادی هم به اقتصاد ما میزنه. به خاطر همینه که خیلی از حالا اقتصاددانا یا مسئولین تمایل به این دارن که بیان این یارانه ها رو حذف بکنن. یه نکته دیگه در مورد مرزنشینان اشاره فرمودید، ما بند پ ماده 6 قانون مرز و قاچاق رو داریم. اتفاقا خیلی خوبه، خب قانون مرز و قاچاق گفتیم 7/12/92 اجرایش لازم الاجرا شده، میگه وزارت کشور با همکاری ستاد، منظور ستاد مرز و قاچاق، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه می‌کنه، به یت وزیمه ارائه میده تا تصویب بکنه. میدونیم که اگر مرزنشینان عزیز رو از نظر معیشتی ما بتونیم تأمین بکنیم قطعاً و قطعاً اونها هم هیچ علاقهی به این کار ندارن، شاید درصد کمی باشن ولی الان گویا چاره ای ندارن. و از یه طرف هم حواسمون به امنیت مرزها باشه. خیلی از مسئولین محترم حالا نظام معتقد هستند که امنیت مرزها بسیار مهمه، حتی در مواردی از امنیت اقتصادی ما هم در اونجا مهمتره، یعنی بحث اقتصادی مهمتره، چون اگر ما میبخشید حالا این شکلی که داره مثل کولبری و نمیدونم مرزنشینان و بحث تلنجی و ملوانی اینها که مطرح میکنن، اگر این کلن بخواد جمع بشه حالا یه روزی که خیلی کار سختی البته، اون وقت چه بسا مرزنشینان مرز رو خالی میکنن، باز بحثای تبعات امنیتی ما هم هست. پس ما باید سرمایه گذاری بکنیم روی معیشت مرزنشینان و انتظار داشته باشیم که دیگه اون عزیزان هم بالاخره به حداقل حالا مواردی که نیازشون هست برسن.
خیلی از شما متشکرم جناب قاسمی. جناب گلی، آثار منفی قاچاق کالا بر بازار رو توضیح دادن، اما از سوی دیگه آثار منفی قاچاق کالا بر بازار ارزی کشور هم بر کسی پوشیده نیست و این توازنی که در بازار تجاری رو برهم میزنه رو باعث شده که بسیاری از پارامترها مثل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه، آمار ما آمار متناقضی بشه. آیا به نظر شما پدیده قاچاق و آثار منفی اون رو صرفاً با بگیر و ببند میشود حل کرد، یا اینکه راه حل دیگه ای رو شما پیشنهاد میکنید؟
عرض کردم خدمتون، معتقدم که خیر، اصلا امکان نداره که با بحث‌های کیفری، جرم‌انگاری، مجازات شما بیاید مقایسه کنیم دیگه. ما بحث قاچاق کالا بیاید با مواد مخدر مقایسه کنیم. ما شدیدترین برخوردها رو تو مواد مخدر داشتیم دیگه. آیا تونستیم؟ چقدر موفق بودیم؟ خب ما خیلی خفیفترش رو داریم برخورد کیفری میکنیم با این بحث‌های قاچاق کالا و ارز. بنابراین این تجربه رو باید داشته باشیم که غیر ممکنه. من به نظرم رو دو نکته باید کار کرد، یکی دو سه نکته. یکی بحث فرهنگیه، بحث زمینه‌های فکری هست که واقعا مردم ما بدونن که خرید کالای قاچاق در نهایت به ضرر اقتصاد خودشون و کشورشون تموم میشه. دو، بحث کیفیت کالا هست که فرمودن، باید واقعا ارتقا بدیم. نمیتونیم از مردم توقع داشته باشیم کالای داخلی بی کیفیت بخرن و از اون ورم اگر محرومشون کنیم از هر نوع کالای خارجی با کیفیت. و بحث سومم که میخواستم خدمتتون عرض کنم، بحث های اقتصادی هست، اینکه توی کشور چرا قاچاق اینقدر زیاده، توی کشور چرا اینقدر کمه، تو کشورهای همسایه ما، اینها خیلیش به مباحث اقتصادی برمیگرده، به وضعیت اقتصادی مردم برمیگرده. و بحث آخرم بحث شفافیت هست و هر آنچه که اتفاق میفته باید ثبت بشه، باید روشن باشه، برای همگان قابل دیدن باشه. این مجموع اینها به همراه حالا این مجازات های کیفری به نظر میرسه بتونه توفیق نسبی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو حاصل کنه انشالله.
خیلی متشکرم. آقای قاسم، سوال بعدی رو باز از شما داشته باشم. ما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو با توجه به آثار منفی قاچاق بر اقتصاد و سیاست‌های اجرایی دولت از سال‌ها قبل داشتیم. این قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه فرقی با قبلی داره که فکر می‌کنم از امروز هم اجرایی میشه؟
بله، من چند تا از تفاوت‌های این قانون رو یادداشت کردم، حالا اون چیزی که برداشت بنده بود و تونستم در بیارم، اگه موافق باشید خدمت شما بگم. بحث همون بحث‌های شفافیتی هست که همیشه تو مباحث مالی و اقتصادی هست که جلوی جرایم رو میگیره و جلوی تخلفات رو میگیره. بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار یکی از موارد جدیدی که دیده شده. عدم ثبت کالا دارای ضمانت اجرای کیفری هست و اگر انبار کالای مشمول شناسه را بدون ثبت در سامانه نگهداری کند، مشمول مجازات حداقلی قاچاق میگردد. بحث بعدی، هر گونه خدمات بیمه، ضمانت، خدمات پس از فروش و ارائه تعمیر به کالاهای مشمول قاچاق مشمول مجازات قرار گرفته. یعنی هر کسی که به نحوی تسهیل کنه، معاونت کنه، این بحث قاچاق رو جرم انگاری شده. و بند پی ماده 2 قانون، ترخیص و خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز و اسناد جعلی یا مجوز باطل یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به قیل یا تحصیل شده از طریق تبانی مشمول قاچاق بود تو قانون سابق. در حال حاضر تو این قانون جدید به محض اظهار جرم قاچاق این جرم متحقق میشه و نیازی به اون مقدمات و جرایم مقدماتی نداره. در قانون اصلاحی یک تبصره ماده 7 اضافه شده و طبق آن جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا عالی امنیت ملی و ضرورت و مساله کشور اقتضا کند، کلیه وارد کنندگان موظفند مرشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه جامعه تجارت اظهار کنند و کالا باید با کد ساتا ترخیص شود مگر وزیر اقتصاد به رئیس کل گمرک اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود. همچنین کلیه خدمات ارزی باید توسط کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود. افرادی که بجز این ضوابط عمل کنند مستاق قاچاق چیه ارز تلقی خواهند شد.
خیلی متشکرم. جناب گلی، من تفاوت قانون جدید با قبلی رو به صورت عام میخوام از شما بپرسم و با توجه به مسئولیتی که در گمرکات ایران دارید از شما این سوال رو داشته باشم که قاچاق باعث میشه که اهداف حمایتی دولت کمرنگ بشه، از مردم کمرنگ بشه، و آثار منفی قاچاق کالا، چه قاچاق کالا و چه قاچاق ارز، بر اقتصاد اثرات جبران ناپذیری رو داره. به نظر شما چه اقدامات دیگری غیر از این قانون جدید میتواند کمک بکنه به جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، چه واردات و چه صدور اون به صورت قاچاق؟
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گفتیم در 10/11/1400 به تصویب میرسه و 7/12/1400 هم به تایید نهایی شورای نگهبان و در نهایت در امروز که 10/2401 باشه قرار هست دیگه اجرا بشه، خودش اونقدر توسعه بخشیده مصادیق قاچاق رو که آقای اخبارست دیگه چیزی باقی نمیگذارد. همین ها هم اگر اجرا بشه چه بسا اثر خودش رو بر حالا در مواردی بذاره روی خود حالا نمیدونم تجارت حتی قانونی. نیت دوستان خب قطعا این بوده، نیت مجلس محترم شورای اسلامی این بوده که با توسعه و سخت گیرانه تر شدن مصادیق قاچاق بیان مثلا پیشگیری و مبارزه درستی رو داشته باشن، ولی باید ببینیم نتیجهش چی میشه. الان نگرانی هایی رو ایجاد کرده این قانون برای برخی از فعالان اقتصادی. حالا ما خودمون جزو دستگاه دولتی هستیم و وظیفمون مشخصه، باید مبارزه بکنیم و قطعا خواهیم کرد در چارچوب مقررات و شرح وظایف خودمون، ولی جلساتی که دیدیم و شنیدیم فعالان اقتصادی بعضا نگرانی هایی رو دارند، از جمله میدونید مواردی که حالا علاوه بر مواردی که اشاره کردن ما مصادیقی رو داریم که اضافه شده تو بحث بند زی ماده دو قانون موضوع با قاچاق کالا و ارز که تعریف اسناد خلاف واقع هست، سه تبصره الحاق شده که اون سه تبصره گویا علل اطلاق، یعنی تا 15% فقط اگر کالای اضافی باشه مشمول تخلف گمرکی میشه، مازاد بر 15% قاچاقه. و قبلا این موضوع این گونه نبود و خیلی از موارد تخلف حساب.
سپاسگزارم از شما جناب آقای قاسمی. علی‌رغم تعیین جرایم سنگینی که شما باز شمردید، اما باز اقدام به قاچاق کالا میشه. خواهش میکنم در چند جمله کوتاه علتش رو بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتون مباحثی که بخوام بگم شاید بازم تکرار مباحث قبلی باشه. من عرض کردم خدمتون این بحث حقوق کیفری اقتصادی بحث چند وجهی هست. شما باید اقتصاد رو در کنار مجازات ببینید، در کنار مسائل اجتماعی ببینید، در کنار مسائل امنیتی ببینید، در کنار فرهنگ حاکم بر جامعه، در کنار کیفیت کالا ببینیم. طبیعی است که این مجازات ها رو سنگین‌تر از اینم بکنیم، باز من فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفته. بحث قانون هست، بحث اجرای قانون هست. قانون می‌ذاریم ولی آیا اجراش می‌کنیم؟ آیا ابزار اجراش رو داریم؟ فرمودن ایکس ری نداریم، به قول معروف اسکنر نداریم، خب چطور می‌خوایم این رو ما اجرا کنیم؟ آیا اجرا کنندگان قانون خودشون، بحثی که توی حقوق هست، میگن که مردم چقدر به این قانون مصوب اعتقاد دارن؟ آیا مجری و اون کسی که می‌خوایم قانون روش اعمال کنیم، مردم چقدر به این قانون معتقد هستن؟ اینا همه مباحثی هست که باید بحث بشه. بحث‌های پیچیده و عمیق حقوقی میخواد، جامعه شناسی میخواد، جرم شناسی میخواد. و
خیلی از شما متشکرم. بله، مشکلات قاچاق رو برشمردیم. از شما مهمانان گرامی صمیمانه سپاسگزارم و از شما شنونده محترم سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. هر آن که قرآن او را انیس است، خداوند او را جلیس است. خدا نگهدار.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح بر نشاط فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزای خانو به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
دریافت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
به اطلاع شما عزیزانی که قصد دارید در جشنواره رسانه امام رضا علیه السلام شرکت کنید، میرسونیم که مدت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا 15 اردیبهشت ماه تمدید شد. مهلت اولیه ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره رسانه بین المللی امام رضا علیه السلام تا 15 فروردین ماه 1401 اعلام شده بود که با توجه به درخواست‌های متعدد علاقمندان به شرکت در جشنواره این مهلت یک ماه تمدید شد. دومین جشنواره رسانه بین المللی امام رضا علیه السلام در 8 بخش رسانه‌های صوتی، رسانه‌های تصویری، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی و بین الملل برگزار میشه. سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف، نذر و خدمت رضوی، محورهای موضوعی آثار مورد قبول در دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام است. علاوه بر این، محصولات رسانه‌ای مرتبط با ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان خادم امام رضا علیه السلام هم یکی از موضوعاتیه که در این دوره جشنواره پذیرش خواهد شد. با توجه به پیشبینی بخش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر فعالان حرفه‌ای رسانه‌های گروهی، همه علاقمندانی که در بستر فضای مجازی به تولید و نشر محتوا در خصوص محورهای موضوعی مرتبط با جشنواره می‌پردازند می‌تونند در این رویداد شرکت کنند. جزئیات بیشتر درباره بخش‌های مختلف جشنواره و همچنین شیوه ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا علیه السلام در پایگاه اطلاع رسانی mediafest.razavi.ir ارائه شده است. در روز عید بندگان نباید ناامیدی به خود راه بدهند، بلکه باید به فضل و بخشش خداوند امیدوار باشند. اگر چه خود صالح و پیراسته نباشند، با صالحان و پیراستگان همراه شوند. چشم به کرم خدا دوزند و به نماز ایستند و از خداوند بخواهند که باران رحمت بی حسابش را بر کویرستان دلشان ببارد، چرا که در چنین روزهای ویژه‌ای بخشش خداوند ویژه است.